سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی باسم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه میشنوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که باید در تماس ها با طالبان از احتیاط و دقت کار گرفته شود. روزنامه های کابل چی میگویند؟ مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان از بغلان در مورد یک عملیات گسترده میشنوید که چندین تن از شورشیان در آن کشته شدند. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
لوی درستیز و اردوی امریکا سفارش میکند که در گفتگاه صلح با طالبان باید از دقت کار گرفته شود. مقامات محلی ولایت فاریاب به سقوط قریه میرشادی ولسوالی المار این ولایت به دست مخالفین مسلح خبر میدهند و سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید که زیاد باهودین از حزب سوسیال دموکرات ممکن است باعث صدر اعظم تعیین شود. تفصیل خبرها. لوی درستیز اردوی امریکا سفارش میکند که در گفتگاه صلح با طالبان باید از احتیاط و دقت کار گرفته شود. در حالی که امریکا در نظر دارد با طالبان گفتگو کند، جنرال مارتین دمسی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت با نظر داشت تلفات که آنان متحمل شدند، این بسا دشوار است که فکر شود که آنها در مرحله با طالبان آشتی کنند. اما او میگوید که این واقعیت را درک کردند که همه جنگ ها با یک سطح از آشتی سیاسی به پایان میرسند. آقای دمسی در این مصاحبه خود گفت که طالبان چندین نو هستند که با برخی آنها آشتی ممکن است، اما با شمار دیگر آنها امکان ندارد که آشتی صورت گیرد. مقام های محلی ولایت فاریاب از سقوط قریه میرشادی ولسوالی المار این ولایت به دست مخالفین مسلح خبر می دهند. سالم محمد سالی ولسوال المار در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان شام دیروز بالای پوسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه قریه میرشادی در تصرف آنان قرار گرفت. آقای سالی می گوید در جریان این درگیری دو تن از قماندانان محلی نیز کشته شدند. به گفته وی در این درگیری دو مخالف مسلح کشته و شمار دیگر آنان هم زخمی شدند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در نظر دارد کمیته مشترک را با لوی سارنوالی افغانستان جهت تسریع بررسی دوسیه‌های مربوط به فساد در کشور ایجاد کند. عزیزالله لودین رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر ایجاد این کمیته آنان با لوی سارنوالی به موافقه رسیدند.
با این موضوع لوی سارنوال صدامی موافقه شد که یک کمیسیون 5-6 نفری تیار کنیم، یک 3 نفر از ما 3 نفر از ما که در شرایطی که این دوسیه ها میمونه با هم بشینیم ببینن چی کمبود داره دوسیه ها به ترتیب درست شده که بزرگترین فساد به محاکم بره.
آقای لودین میگوید که در دو سال گذشته حدود 190 دوسیه را به لوی سارنوالی فرستادند، اما شمار از این دوسیه ها به دلایل نامعلوم حفظ شده است. و میگن امیدوارند با ایجاد این کمیته لوی سارنوالی هر چه زودتر این دوسیه ها را مورد بررسی قرار دهد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در حمله مخالفین مسلح بالای یک پسته امنیتی در ولسوالی بدویکوت این ولایت 3 پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح صبح امروز در منطقه شینواری قلعه ولسوالی بدویکوت بالای این پسته حمله کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این حمله 9 پلیس کشته شدند. در یک خبر دیگر میشنوید که مسئولان در ولایت بغلان میگویند که در عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت 11 تن از مخالفین مسلح کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه بغلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات ادامه دارد و تاکنون 3 پلیس در جریان آن زخم برداشتند. رادیو این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید که زیاد باهودین از حزب سوسیال دموکرات ممکن است در حکومت موقت تحت حمایت نظامیان به حیث صدر اعظم تعیین شود. اما حزب نور که یک حزب تندرو اسلامگرای سلفی است گفته که با این انتخاب مخالفت خواهد کرد. قبلا گفته میشد که ممکن است محمد البرادی به حیث صدر اعظم مصر تعیین شود، اما سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت احتمال دارد که البرادی در اداره جدید مصر به معاون رئیس جمهور برگزیده شود. به دنبال برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مصر در هفته گذشته، نیروهای سیاسی در این کشور در مورد نویت نظام جدید این کشور در حال بسوگ گفتگو اند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار است مذاکرات در مورد ایجاد بزرگترین ساحه تجارت آزاد را آغاز کنند. انتظار می رود این گفتگوها امروز در واشنگتن آغاز شود. این در حال است که افشای اسرار استخباراتی توسط ادوارد سنودن، افشاگر استخباراتی آمریکایی، میان دو همپیمان استحقاق به وجود آورده است. بر اساس گزارش ها، سنودن گفته که آمریکا در مورد چندین دفتر و شبکه های کامپیوتری اتحادیه اروپا جاسوسی کرده است. میزان تجارت میان آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2012 میلادی به 650 میلیارد دلار می رسید. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا از پیشنهادهای وینزویلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین در مورد دادن پناهندگی به افشاگر استخباراتی آمریکایی پشتیبانی کرده است. اما کاسترو در سخنرانی دیروز خود نگفت که آیا کیوبا به ادوارد سنودن پناهندگی یا اجازه عبور از خاک این کشور کمونیست را خواهد داد یا نه. کاسترو از آمریکا انتقاد کرده که به خاطر این قضیه دیگر کشورها را مورد تهدید قرار داده است. گمان می‌رود که سنودن در یک میدان هوایی مسکو در خفا به سر ببرد. همسر جان کری وزیر خارجه آمریکا در شفاخانه در ایالات ماساچوستس بستری شده است. دکتران معالج میگن که وضع صحی هنس کری وخیم اما ثابت است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که تریزا هنس کری که 74 سال دارد دیروز یک شنبه به شفاخانه منتقل شد. این وزارت همچنین گفته است که جان کری همراه همسر خود در شفاخانه است. جزئیات بیشتر در مورد نوعیت بیماری خانم کری دادن نشده است. و چندین انفجار بمهای کوچک دو راهب یکی از مقدس‌ترین معبدهای بودایان در ایالات شرقی بیهار در هند را زخمی ساخت. اما این انفجارها به ساختمان معبد تاریخی بوداگایا کدام آسیب نرساند. گفته می شود که در این معبد یک درخت وجود دارد که 531 سال قبل از میلاد در زیر آن بودا به حالت روشنگری رسید. حکومت هند این انفجارها را یک حمله تروریستی خواند. پلیس گفت که آنها قبلا به مقامات هشدار داده بودند که شبه نظامیان مسلمان برای انتقام از قتل مسلمانان در میانمار امکان دارد بر این معبد حمله کنند. کدام گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است؟ پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 11:08 به وقت کابل است. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید طالبان چند گروه هستند، با یک تعدادشان آشتی ممکن است و با یک تعداد دیگرشان ممکن نیست. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان از حکومت انتقاد میکنند که در اظهارات در مورد صلح دورنگی میکند.
جناب رئیس جمهورم از موضوع صلح بسیار با قوتی که اینا صحبت میکردن، امروز مشاور امنیت ملیش اینا انکار میکنه.
همچنین در ادامه همین برنامه روزنامه های کابل را مرور میکنیم و همچنان گزارش در این مورد بشنویم که این نگرانی اقتصادی چقدر جدی است.
بیش از 1010 کارخانه در 3 سال گذشته سقوط کرد و این بسیار یک تراژدی کلان است به مملکتی که نان خوردن خود ندارد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
اطفال خدا میشه میگن که نمیفهمی دبی بچه فلانی چقدر لایق است، تو باید به درس نمیفهمی. این قسم اطفال که کلان میشه و دوره جوانی میرسن متکی به خود نیستن.
لوی درستیز اردوی ایالات متحده آمریکا سفارش کرده که در پروسه آشتی با طالبان باید از احتیاط و دقت کار گرفته شود. جنرال مارتین دمسی این سخن را در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت. دمسی افزود که طالبان چندین نوع هستند که با برخشان آشتی ممکن است و با برخ دیگرشان آشتی ممکن نیست. بیشتر در این مورد سلطان محمد سرور به شما میگوید.
جنرال مارتین دمسی لوی درستیز اردوی آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت با در نظر داشت تلفات که ما متحمل شده ایم، این بسا دشوار است که فکر شود که ما در یک مرحله با طالبان آشتی کنیم، ولی من این واقعیت را درک می کنم که همه جنگ ها با یک سطح از آشتی سیاسی به پایان می رسند و به همین طریقه جنگ ها بالاخره خاتمه می یابند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که در جنگ 11 سال گذشته در افغانستان 3200 سرباز آمریکایی کشته شدند. اکنون که آمریکا و متحدان ناتو سعی دارند که عساکر محارب خود را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج سازند، آنها کوشش می کنند که زمینه آشتی میان حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان را فراهم سازند. جنرال مارتین دمپسی پذیرفت که او در مورد مذاکرات با طالبان که یک شورش مرگبار را در افغانستان برا انداخته اند نگرانی دارد. او گفت طالبان چندین نوع هستند. من فکر می کنم با برخی آنها آشتی امکان دارد، ولی شک نیست که با برخی دیگر آنها آشتی امکان پذیر نیست و تا جایی که ما در تماس های خود با آنها دقیق باشیم، نگرانی من که آن هم درباره قربانی های ماست که نباید به نحو در معرض تهدید قرار گیرند مرفوع می گردد. لوید رستیز آمریکا در این مصاحبه خود یادآور شد که هنگامی که در سال اخیر پوهنتون حربی بود، آمادگی داشت که برای جنگ به ویتنام برود، ولی در این اواخر او میزبان همتای ویتنامی خود در واشنگتن بود. جنرال مارتین دمپسی گفت من لوید رستیز ویتنام را در قماندانی خود برای ضیافت شام دعوت کردم و در خارج از قماندانی ما بیرق آنها را در کنار بیرق ما بلند کردیم و من از این جهت هیچ ناراحت نبودم. از جنگ ویتنام سالها گذشته و اکنون آنها می‌خواهند که شراکت نزدیکتر با ما داشته باشند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید گفتگوهایی که قرار بود میان آمریکا و طالبان پس از گشایش دفتر آنها در قطر ماه گذشته انجام شود صورت نگرفت. رئیس جمهور کرزی در اعتراض بر چگونگی گشایش دفتر طالبان که چون مراسم افتتاح یک سفارت به نظر رسید، مذاکرات توافقنامه امنیتی با آمریکا را مورد تعلیق قرار داد. جنرال مارتین دمپسی، لوید رستیز اردوی آمریکا، در مصاحبه خود با تلویزیون CNN گفت که او باور دارد که نیروهای امنیتی افغانستان در چند ماه آینده به یک مرحله خواهند رسید که امنیت سرتاسر کشور خود را تأمین کنند، ولی او گفت که از جوانب دیگر حکومت، چه سیاسی باشد یا اقتصادی، نمیتواند با چنین خوشبینی صحبت کند. او گفت که آنها باید خود را همگام سازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مشران و جرگه افغانستان از دورنگی در اظهارات مقام‌های حکومت این کشور در ارتباط با پروسه صلح انتقاد کرده است. اعضای این جرگه در نشست روز یکشنبه گفتند که رئیس جمهور افغانستان از پیشرفت‌ها در این مورد سخن می‌گوید، اما مشاور امنیت ملی می‌گوید که چیزی به نام پروسه صلح وجود ندارد. فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، این گزارش را تهیه کرده است.
در پی اظهارات زود و نقیض مقام‌های حکومت افغانستان در ارتباط به پروسه صلح، مشران جرگه فیصله کرد تا مشاور امنیت ملی و مسئولان شورای عالی صلح بعد از ارائه وضاحت به کمیسیون امور بین المللی و امنیت داخلی جرگه حاضر شوند. یک تعداد از سناتوران به روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه گفتند که موقف و پالیسی حکومت در ارتباط به مذاکرات صلح با طالبان روشن نیست. آنان به اظهارات اخیر دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی، که گفته است هیچ چیز به نام پروسه صلح وجود ندارد، خجالت آور خوانده و گفتند که حکومت در پروسه صلح مردم را فریب داده است. پس از این انتقادات، محمد علم ایزدیار، معاون مشران جرگه، که ریاست این نشست را بر عهده داشت، گفت
چیزی که ما در طول 11 سال گذشته تجربه داریم اوی است که زد و نخیزگویی در دولت ما شما بیش بوده. یک مسئول محترم یک چیز میگه، مسئول دیگه در برابر از او موقف مخالف میگیره. با کمیسیون روابط بین المللی و امنیت داخلی وظیفه داده شما که اینا یارا بخوان از اینا استجواب بکنن و پرسان بکنن که چرا شما زد و نخیز میگه.
جمعه گذشته رنگین دادفر اسپنتا، مشاور شورای امنیت ملی، در یک نشست در کابل از سیاست و حکومت در ارتباط به تلاش‌های صلح انتقاد کرد و گفت که صلح در این کشور با تضرع مساعد نمی‌شود. وی گفته است که باید حکومت به خصوص شورای عالی صلح با گروه طالبان از یک موقف بسیار قوی صحبت نماید. در پی این همه انتقادات و عکس العمل‌ها، روز شنبه ولیسی جرگه وزیر خارجه، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و مشاور امنیت ملی را برای ارائه وضاحت در خصوص تلاش‌های صلح به اجلاس عمومی این جرگه فراخواند. اما این نشست سری انجام شد. یک روز پس از این نشست، شماره از اعضای مشران جرگه در مورد اظهاراتی که مقام‌های افغان در ارتباط به پروسه صلح مطرح کردند، مورد انتقاد قرار دادند. مولوی عبدالوهاب عرفان و باز محمد زرمتی، دو تن از این سناتوران.
زمانی که این حرف از زبان رئیس شورای امنیت بیرون میشوه، معنایی از این هست که اینا در طول 6-7 سال گذشته مردم افغانستان را فریب دادن و جناب رئیس جمهورم هر بار از موضوع صلح بسیار با شدت و با قوتی که اینا صحبت میکردن، امروز مشاور امنیت ملیش اینا انکار میکنه.
دکتر روسر دادت کلاشنکوف
تا او که هنوز فایر کلاشنکوف را نشنیده است، پس چون این فرد میگوید که با طالبان از راه صلح نه بلکه از فشار کار گرفته شود، در حالی که 10 سال از فشار کار گرفته شد.
تلاش های صلح، چگونگی مذاکرات با گروه طالبان در دفتر این گروه در قطر یکی از بحث های داغ و جنجال برانگیزند که بحث های بسیاری از نشست های این روزها را تشکیل می دهد. پس از گشایش دفتر طالبان در 28 جوزای ماه گذشته در دوحه، کابل و برخی از ولایات کشور شاهد چندین نشست در ارتباط با چگونگی مذاکره با طالبان بوده است. حکومت افغانستان به خاطر گذاشتن نام امارت اسلامی بالا این دفتر و برافراشتن بیرق سفید در این دفتر به شدت انتقاد کرده و فرستادن هیئت شورای عالی صلح را برای گفتگوهای صلح با طالبان تحریم کرده است. حتی رئیس جمهور کرزی مذاکرات دور چهارم روی قرارداد دو جانبه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. تا کنون معلوم نیست که چه زمان هیئت شورای عالی صلح برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان به قطر سفر می‌کنند و مذاکرات دور چهارم قرارداد امنیتی با آمریکا از سر گرفته خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عملیات نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده است. مقامات محل میگویند این عملیات از دو روز به این طرف علیه مخالفان مسلح ادامه داشته است. اینکه این عملیات چه دستاورد داشته در این گزارش از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوید.
این عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی، جایی که گفته می شود صدها جنگجوی طالب در آنجا مستقر و قرارگاه های مستقل نظامی برپا کرده اند، آغاز شده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، به روز یک شنبه در مورد نتایج این عملیات به رسانه ها گفت:
اوقاف در عملیات یو شاخه در دوام
می گوید شاخه از عملیات نظامی اوقاف به نام میوند دو در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و تا حال در نتیجه آن ساحات زیادی در این ولسوالی از وجود مخالفین دولت پاکسازی، 11 مخالف مسلح دولت کشته، 25 تن زخمی و 2 تن هم اسیر شدند و نیز چندین سنگر آنها فتح و مقدار سلاح و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افتیده است و 3 پلیس هم در جریان این نبرد زخمی شده و آسیبی به مردمان ملکی نرسیده است. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین افزود این عملیات که به اشتراک صدها نظامی از اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز شده است تا تأمین امنیت کامل در ولسوالی بغلان مرکزی ادامه خواهد داشت. این جنرال نظامی که رهبری این قوای عملیاتی را به دوش دارد با ستایش از توانایی رزمی قوتهای شامل در این عملیات میگوید: او میگوید من مطمئن هستم که اگر قوای مسلح افغانستان این گونه عملیات ها را موفقانه در هر جای انجام بدهند، 100% در دفاع از کشورشان موفق می باشند. گفته می شود در این اواخر حضور و فعالیت مخالفین مسلح دولت در برخی نقاط ولایت بغلان افزایش یافته و این نخستین عملیات سنگین بر ضد آنان هست که امسال در ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی می گردد. مسئولین در مورد اینکه آیا در ولسوالی های برکه، طلاو برفک و ساحه دندغوری نیز که وضعیت مشابه به بغلان مرکزی را دارند عملیات راه اندازی خواهد شد یا نه، معلوماتی بر رسانه ها ندادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا بشنویم که بیش از 1000 فابریکه در 3 سال اخیر در افغانستان سقوط کردند. این را مسئول امور بین المللی اتاق تجارت و صنایع میگوید. پیش از این تاجران افغان چندین بار از دولت افغانستان انتقاد کردند که تسهیلات لازم را برای فعالیت آنها فراهم نکرده است. سقوط صدها فابریکه در افغانستان چقدر نگران کننده است؟ ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام های افغان میگویند که در کنار انتقال امنیتی پروسه انتقال اقتصادی هم ادامه دارد، اتاق تجارت و صنایع افغانستان از متوقف شدن فعالیت تعداد زیادی از فابریکات در این کشور خبر می دهد. آذرخش حافظی مسئول امور بین المللی اتاق تجارت و صنایع گفت که در جریان 3 سال گذشته بیشتر از 1010 فابریکا سقوط نمودند. وی از دولت افغانستان به خاطر نداشتن پالیسی لازم جهت حمایت از تولیدات داخلی انتقاد کرد.
هنوز هم فابریکه ها در عدم حمایت نبود، یک سیاست حمایوی در حالت سقوط هستند. قرار گزارش که برای ما دادنم دوستا اومده، یک چند وقت چون در کار خارجی مصروف بودم ایسایه را ندیده بودم، برای ما گفتن که بیش از 1010 کارخانه در 3 سال گذشته سقوط کرد و این بسیار یک تراژدی کلان است به مملکتی که نان خوردن خود ندارد. در مورد میکانیزاسیون زراعت کدام کاری صورت نگرفت.
آقای حافظی این مسئله را به روز یک شنبه در مراسم یاد کرد که در ارتباط به وارد شدن اصلاحات در پروسه توزیع جواز به تاجران در کابل برگزار شده بود. قبل از این بسیاری از تجار و سرمایه گذاران در افغانستان پیوسته از دولت این کشور انتقاد کردند که به مشکلات آنها توجه ننموده است. آنها میگویند که در قسمت زمین، برق و نداشتن ماشین آلات با چالش های مواجهند. سید آقا و منصور احمد دو تن از مالکین فابریکات جوس و عسل در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات خود چنین گفتند:
ما فابریکه جوس داریم و با کمبود ماشین آلات روبرو هستیم و ماشین در قسمت بسته‌بندی و ساختن بوتل ضرورت داریم. تا حال با ما کمک نشده است.
فابریکه پروسس و بسته‌بندی عسل دارم. تا حال دولت و اداره آیسا با ما کمک نکرده اند. با ماشین و یک سلسله آموزش ضرورت داریم.
اما مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند تلاش دارند تا زمینه های بیشتری را برای فعالیت تاجران و سرمایه گذاران فراهم سازند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع در این مراسم گفت که میعاد جواز برای تجاران را از 1 سال به 3 سال تمدید کردند.
یک اعلان مایی است که ریاست ثبت و راجستر و ریاست جوازنما مدغم میشن و یک ریاست عمومی تشکیل شده و ای را بخاطر کردیم که سهولت برای مراجعین پیدا شد. و اعلان دوم ما به ارتباط ایست که ما عمر جوازنما را تمدید کردیم، زیاد ساختیم.
بعضی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که با بیرون شدن اساکر بین‌المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان ممکن مشکلات اقتصادی در این کشور بیشتر شود. آنها میگویند دولت باید برای جلوگیری از آن تولیدات داخلی را حمایت نموده و از این طریق برای مردم زمینه اشتغال را فراهم بسازد.
گزارش بود از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا فرزاد رسا مطبوعات کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به تشویق اطفال به حمله های انتحاری و موضوع تمویل طالبان اختصاص داده اند. روزنامه محور در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نویسد: حمله های انتحاری مضمون تعلیمی هر مدرسه دینی پاکستان است. روزنامه می نویسد یک احصایه نشان می دهد که از جمع 4 میلیون نوجوان مدرسه های دینی پاکستان، حصه چهارم آن را اطفال افغانستان تشکیل می دهد که با رویه جنگی آموزش می بینند. در این مطلب آمده است: جهت حضور دوامدار نیروهای بین المللی در افغانستان، سال به سال شمولیت کودکان افغان به مدرسه های دینی پاکستان افزایش می‌یابد. محور در ادامه می نویسد به اساس معلومات اخیر نیروهای ناتو 35,000 طالب مسلح در افغانستان می جنگند و علاوه بر آن بعضی از خانواده های مهاجر نیز اطفالشان را به سوی این کاروان نامعلوم سوق می دهند و اطفالشان را به مدارس پاکستانی می فرستند. به اساس معلومات این مطلب، بعضی از خانواده های مهاجرین ادعا می کنند که ملاهای پاکستانی اطفالشان را به زور به این مدرسه ها می برند. باور ملی زیر این عنوان که ذخایر افغانستان در جنگ اشتراک دارند یک مطلب خاص را به چاپ رسانده است. روزنامه می نویسد بیشتر وسایل و مسائل جنگ در داخل کشور آماده می شود. به باور نویسنده مطلب، در جنگی که سرچشمه آن به دست خارجی هاست، نبود دسترسی دولت به ذخایر و منابع طبیعی باعث شده تا جنگ سالاران و مافیا از آن استفاده کنند. روزنامه به ادامه می نویسد سینه همین خاک پاره شده، بیروج، لاجورد و دانه های قیمتی از آن بیرون
بیرون شده برای فروش به کشورهای همسایه و دیگر کشورها انتقال داده می شود. با اساس معلومات نویسنده مطلب، قسمتی از این پول ها برای استفاده عیاشی باندهای مافیایی و بقیه این پول برای خریداری مواد انفجاری و سلاح از بازار سیاه خرج می شود. در اخیر مطلب آمده است در بدل نگین های تراشیده شده از قلب کشور برای باشنده های آن همین تحفه فرستاده می شود که نه کسی از ورود آن جلوگیری می کند و نه کسی برای بدیلش صدای خود را بلند می کند. خدمتگار می نویسد جنگ تروریست ها مرکزیت دارد اما هدف نه. روزنامه می نویسد در عمله تیاره های بی پیلوت در هفته گذشته مولانا اختر زدران عضو شبکه اقانی، ابوصف الجزیری عضو شبکه القاعده، رانا اشرف و نوید بوت مسئولان طالبان پنجابی کشته شده اند. روزنامه به نقل از جنرال نورالحق علومی می نویسد اداره استخبارات پاکستان تمام تروریست ها را در آغوش گرفته است و همان تروریست های را هدف عمله های تیاره های بی پیلوت قرار می دهد که از اوامر ISI سرپیچی می کنند.
با گزارش اقتصادی دیگر برنامه را ادامه می دهیم. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید تلاش ها را به هدف نظارت از چگونگی نحوه فعالیت مؤسسه های غیر دولتی آغاز کرده است. مسئولان این وزارت روز یکشنبه در کنفرانس مؤثریت کمک‌ها و تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیر دولتی در کابل از شیوه مصرف و فعالیت این مؤسسه ها در چند سال گذشته انتقاد کردند. اما در این نشست شماره از سخنرانان از عدم همکاری حکومت با مؤسسه های غیر دولتی هم انتقاد کردند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت اقتصاد میگن بیشتر مؤسسات ملی و بین المللی در چند سال گذشته تا 60% بودجهشان را بالای خرید اجناس تجملی و بخش اداری به مصرف رساندند. این وزارت بروز یکشنبه نشستی را به هدف هماهنگ ساختن فعالیت این مؤسسات با برنامه های اقتصادی حکومت به شرکت نمایندگان مؤسسات داخلی و خارجی راه‌اندازی کرد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد در این نشست از شیوه مصرف و فعالیت انجوها در چند سال گذشته انتقاد کرده و گفت به هدف ایجاد هماهنگی میان حکومت و این مؤسسات تلاش هایی را آغاز کردند.
بخش موارد دیدیم که پروژه تطبیق شده که هیچ نوع مؤثریت نداشته. به خاطر از اینکه یک نظام هماهنگ به وجود آمده بتانه ما این مجلس گرفتیم، ما یک دیتابیس مرکزی هم برای این جوها ترتیب دادیم. اهمیت کار نظارتی از اونا جدی روان است و همزمان با او همین معلومات هایی را که تیم نظارتی ما به دست میاره، این معلومات را ما در دیتابیس خود شامل میکنیم. در پالوی نظارت جدی که میکنیم از طریق دیتابیس خود در اختیار همه بگذارد.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید مؤسسات غیر دولتی بیشتر روی پروژه های قصیر المدت کار کرده و تا حال کدام پروژه بنیادی را مطابق به اولویت های مردم و حکومت انجام ندادند. وزارت اقتصاد دو سال قبل نزدیک به 800 مؤسسه غیر دولتی را به خاطر تخطی از قانون و عدم ارائه گزارشات کاریشان در زمان معین لغو اعلام کرد. مؤسسات غیر دولتی در چند سال گذشته بیشتر در بخش رساندن کمک های خیریه و همکاری در بخش معارف، صحت و سایر عرصه ها در نقاط دوردست فعالیت کردند. با اساس معلومات وزارت اقتصاد در حال حاضر نزدیک به 3000 مؤسسه بین المللی و 1857 مؤسسه ملی در افغانستان فعالیت دارند. وزارت اقتصاد میگوید با اساس گزارش سال گذشته این مؤسسات 408 میلیون دلار را در بخش های مختلف به مصرف رسانده و تا حال 2150 پروژه را تطبیق کردند. در این حال شینکای کروخیل یک عضو ولسی جرگه در این نشست گفت مؤسسات غیر دولتی در افغانستان با مشکلات زیاد اسوی مسئولان حکومتی روبرو اند. با گفته وای تا چند سال گذشته حکومت اجنا سهولت را برای مؤسسات غیر دولتی مساعد نساخته است.
تا چون از این چیزا پیه که اکثر ولایت دیگه نه به حکومتی چارواکی که دیشه مصرف
ده تا جایی که من خبر دارم در بسیاری از ولایات همین مسئولان حکومتی بوده که در برابر مؤسسات مانع ایجاد کردند، همکاری نمی کنند، پول مطالبه می کنند و مشکلات برایشان ایجاد می کنند. این یک طرف مشکل. از سوی دیگر کس امنیت این مؤسسات را نمی گیرد. آیا حکومت تا حالا فکر کرده تا به این مؤسسات سهولت ها را فراهم ساخته و در نقاط مختلف شهر زمین در اختیارشان قرار می داد تا از بودجه خود مصرف می کردند و این برای خودکفایی مؤسسات گام مهم بود.
در این حال مسئولان وزارت اقتصاد نیز موجودیت برخی از نواقص در پالیسی های حکومت را تایید می کنند، اما تاکید دارند که باید مصارف اسوی مؤسسات مطابق به اولویت ها و در هماهنگی با برنامه های اقتصادی حکومت تنظیم گردد. تا 11 سال گذشته یک بخش اعظم کمک های مالی جامعه جهانی اسوی مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف رسیدند. برخی از مردم در مناطق دوردست از پایین بودن کیفیت کار این مؤسسات نیز شکایت کردند. از سوی دیگر برخی از آگاهان میگویند که تایید سال گذشته سهل‌انگاری حکومت سبب شده تا این موسسات بسیاری از پروژه ها را به گونه خود سر تطبیق نمایند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
وفا از ننگرهار در اسمس خود نوشته که در چنین یک وضعیت پیچیده در افغانستان برقراری صلح ممکن نیست. زمره غربال نوشته که صلح در افغانستان با عذرزاری برقرار شده نمیتواند و باید از قوت کار گرفته شود. و سردار ولی نوید از وردک نوشته که لیسه کریم شهید احاطه ندارد و وزارت معارف افغانستان باید در این مورد همکاری کند. تشکر که